سینما دیر رسمش این نیست، چون این نیست ما مجبوریم سینمامون تعطیل بکنیم، فقط هم سر مخاطب نیست، چون با یه آدمای سر و کار دارن که حرفشون متوجه نمیشن. شما میاد مثلا سینما رو تعطیل میکنید، تغییر کاربری میدید، بعد میگید میخوام 300 سینما درست بکنیم. آخه 300 سینما رو کجا میخواد درست بکنی؟ شما الان تو سینمای خودتون موندی، تو این چند تا سینما موندید، آثاری ندارید ارائه بکنی که مردم جذب بشن. الان فرض کن مثلا فوتبال استقلال پرسپولیس تماشاچی نداشت، نمیتونست قبلش یه تمهیدی بکنن تو سینما پخش بشه؟
آره اتفاقا این خیلی ایده خوبی بود.
من
خیلی عذر میخوام ازتون، یه ارتباط تلفنی دیگه داریم، بریم با آقای سعید خانی از پخش کنندگان پرکار سینما و جوان صحبت بکنیم. جام جهانی هم تموم شد، اون بحث پیگیری حقوق تهیه کننده ها از فیلم های 4 سال پیش ما باز موند و امسال هم که دیگه حق و حقوقی ندارن. آقای خانی سلام، به سینما معیار خوش اومدین.
سلام، عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
خب آقای خانی چه خبر؟ اوضاع احوال سینماها چطوره؟
والا اوضاع احوال که خیلی خوب نیست، که خب شرایطیه که خب طبیعتاً یه ذره فروش‌ها افت کرده، صاحبان فیلمم به راحتی راغب نمی‌شن فیلمش رو اکران کنن. بعد از شرایط سختی در واقع می‌گذرونیم، امیدواریم با آینده شرایط بهتر بشه ان شاء الله.
این اکران فیلم بخارست نتونست خیلی آنچنان که انتظارات رو برآورده بکنه، درسته؟
نه خیلی، طبیعتا با یه فیلم دوره نمیشه اتفاقی، با چندی فیلم میومد با هم اکران میشدن، ولی خب با اتفاقات خب شرطی که همتون در اطلاع داریم شرطی تو جامعه هست، طبیعتا یه ذره مردم دل و دماغ فیلم میدن ندارن و سخت میرن سینما، هم شرط اقتصادی هم از و چندی فیلم اکران میشه. یعنی ما چون ما اساسا محرم سفر خیلی خوبی داشتیم تو این سالها، اساسا ما محرم سفر سالها ضعیف اکران بود، ولی اصلا خیلی خوب بود بلکه اتفاق افتاد. خب طبیعتا هر اون چندی فیلم بیاد، مراد خصوصی بیاد، همین بخارس بیاد، چهار پنج فیلم بیاد که شاهد این بودیم که خب هیچ فیلمی نیومد و فقط چندی فیلم کودک اومد و بخارس هم به تنهایی نتونست خیلی بد نبود، ولی خب اتفاقی که ما متصور بودیم ایجاد نشد.
الان من چپ راستم شنیدم که گفتن اکران میشه، الان اینا چی بود؟ فقط در حد حرف بود یا نه واقعا مشکل این فیلم ها حل شده الان تهیه کننده ها راضی نیستن به اکران؟
ببین واقعیتش اینه که چپ راست الان مشکل حل نیست، واقعیتش اینه که ارشاد تو این شرایط خب که چرا فیلم ها هستن که همچنان مشکل پروانه دارم. من چندی بارم گفتم خب یکی از راه برون رفت اینه که فیلم هایی که خب مسئله دارن به زعم ارشاد، مثل برادران لیلا، مثل شیشلی، مثل چپراز، این خواهی اکرام بشن شرط بهتری دارن، ولی متاسفانه ارشاد هم هنوز این بخش نتونست انجام بده. خب از اون طرف هم بالا گفتیم اگر نمیتونه این فیلم ها مصورشون حل کنه، باید فیلم های قوی رو بیاد اساسا سوبسید بده که اونم در واقع مشکل مالی دارن. تا این دوتا اتفاق نیفته به نظرم نباید انتظار شدیشیم که سینما ایران جون بگیره فروشش.
الان اصلا حالا به هر حال ما زمان کرونا خب دو سه تا پیشنهاد داره، نمیگم پیشنهادهای خیلی خوبی هم بود، ولی بالاخره یه دو سه تا بسته پیشنهادی مطرح شد برای سینماها. از اون عدد 2 میلیارد بود که به عنوان کف گفتن به تهیه کننده بدن تا راضی بشه فیلمشو اکران بکنه تا مدت زمان طولانی تر. الان در حال حاضر اصلا پیشنهادی مطرح شده که حالا بالاخره ما الان یک ماه و حالا 10-12 روز تا جشنواره فیلم فجر فرصت داریم و زمانی هم هست دیگه، مناسبتی هم نیستش که بخواد حالا به گیشه آسیبی بزنه. برنامه‌ای اصلا هست الان؟ پلنی، چیزی که آقا ما الان چیکار بکنیم این حالا فرصتی که تا جشنواره فیلم فجر باقی مونده، حالا بخوایم فیلم‌ها رو متقاعد بکنیم بیان برای اکران، اصلا چیزی مطرح شده یا نه همینجوری حالا اوضاع داره به صورت اتومات جلو میره؟
ما میگم چندین جلسه گذاشتیم، همه هم بودن، ولی واقعیتش اینه که هم مدیر ارشاد در واقع خیلی برنامه‌ریزی دقیقی ندارن، درک درستی به نظر من از شرایط موجود ندارن که خیلی اوضاع پیچیده و بحرانیه. یعنی رفتاری که دارن میکنن برای شرایط عادی جامعه خوبه تو این شرایط.
نظر دوستان در وزارت ارشاد چی الان توی همین جلسات؟
نظرشون اینه که فیلمای خوب بیان اکران کنن. خب طبیعیه، خب بخش خصوصی نمیتونه بیاد در واقع اکران کنه، نگرانی هایی داره، باید بیان دوستان نگران ها رو برطرف بکنن و بیان شرط رو فراهم بکنن که اینو اکران بکنن. ولی خب میگم هم در واقع خود متولیان ارشاد در واقع به نظر من تلاش هایی کرده ولی خب نتیجه نداشتن.
اون راجبه به اصطلاح فیلم های توقیفی مثل برادران لیلا، اون فیلم آقای جلیلوند، فیلم هومن سیدی، راجبه اینها هم صحبت شده؟
بله شده، ولی خب همش در واقع میگم منتظر فشاریم فلان شرطش فراهم نیست. به نظر من الان شاید بحرانیه. من یه وقتی که مصاحبه هم گفتم الان آقایون فکر میکنه مثلا این فیلم پروانه بدن در واقع مردم استقبال، همون فیلم هم در واقع مردم میگن نه نباید این شرط این فیلم ها اکران بشن، یعنی این معنی همون فیلم هم اگر الان مشکل پروانه دارن اکران بشن با فروش خوبی مواجه میشن. ولی وقتی فایده شدی که مشکل مالی داره و شرط مالی خوبی نداره، میگن این به نظر آسون ترین کاریه. ما چندین جلسه هم سلوک گوشیم سینمادارا تایید کننده مسائلمون رو گفتیم. خب ببین این حرفا دیگه به نظرم تکراریه، اینکه خب اساسا همیشه تو این سالا دولت ها در دغدغه‌شون تولید بوده و هرچی پول داشتن صرف تولید کردن، هیچ وقت نگاهی به مقوله اکران نبوده. برای همین شما می‌بینید فیلم تو تولید مثلا زمانی که ارزونی بود مثلا 5 میلیارد خرج می‌شد، حاضر نبودن 1 میلیارد بیان در موضع پخش هزینه کنن. حالا خب مثلا این همه فیلم مثلا ارشاد ساخته مثلا استودیو 10 تا مثلا پروژه ساخت 9 تا مثلا 8 تا که بخشیشون میورد تو بدنه سینما برای حفظ سینما. الان حفظ سینما از همه چی مهمتره، حفظ سینمای فعلی از همه چی مهمتره، چون اکثر سالن ما میبینیم سینمایی که با 10 تا سالن مدیریت میشه الان 5 تا سالنشون بازه، سالنشون بستن چون هزینه ها رفته بالا و توانایی سینما نگه دارن نیست. و این اگه
یه آماری اومده بود که هر سینما ذریب اشتغالش 5 صندلی بوده امسال، خیلی عدد عجیبی بود.
من میگم به نظرم همه چی رو کاغذ مشخصه، یک در واقع مدیریت اجرایی نیاز به شخصهای قضایی یا دوستی بیاد انجام بده. از این طرف هم خب خود این سنوف هم به نظر من مقصره، ما سنوف هم در همین قضیه فوتبال نتونستیم با مثلا با در واقع ما با تهیه کننده و پخش کننده ها به یه زبان مشترک برسیم. سینمادارا مدعی بودن که خود ما میگفتیم یه درصد داری تهیه کننده، یه درصد در مجموع اکران شد و باز من فکر کنم مثل 4 سال پیش هیچ پولی برسید در واقع صاحبان فیلم و پخش کننده ها نمیرسه.
آره دیگه، سال پیش 4 سال پیش که اوضاع خیلی خوب بود هیچ اتفاق نیفتاد، امسال که خب
الان که اینقدر اوضاع خرابه
بهانه‌اش هم دارن.
من خودم تابع کرد مسائلی که صاحبان فیلم اکران نمیکنن بس سانتاشون هست، یعنی من خودم دو تا سال اکران کردم تونستم مثلا 30 درصد طول عمر سینما دارا بگیرم چون شرایط مالیشون بده. یعنی اینم باز یه خودش مسئله است که من صاحبی ما فیلم اکران کنم چطوری از سینما دارا پول بگیرم. یعنی این یکی مسائل واضحه که به نظر من مدیریت اجرایی قوی میخواد که من نه در بدنه ارشاد میبینم اینو، نه در واقع در بدنه سنوف که بیایم بر اساس شرایط روز تصمیم بگیریم. چقدر الان اولویت داریم پروژه های فاخر ساختن، چقدر ارزش داره، چه این آیا و این نگرانی ما سال آینده هم داریم، فیلم هایی که امسال ساخته شده چقدرش میتونه واقعا مخاطب پسند باشه. من خودم نگرانم که به نظر اکثر این فیلم ها مخاطب نداره، یعنی فیلم هایی که فقط بیان دولت ها رزومه بدن که ما از این فیلم های ارزشی ساختیم و بحث و چرچه، ولی اساسا اینکه مخاطب چقدر این فیلم ها استقبال بکنه برای سال آینده نگرانی هم ما داریم برای جذب مخاطب.
شما الان از وضعیت تولید فیلم ها خبر دارید؟ الان چند فیلم در حال تولیدن اصلا برای جشنواره چه چشم اندازی هست الان؟
ببین کلی که نه، ولی اون چیزی که مشخصه اینه که فیلمایی که داره ساخته میشه میشه فیلم ارگانیه، یعنی بخش خصوصی عملا دیگه در تولید فیلم در واقع تعطیله، به انگشتون یک دست نمیرسه. فیلم هم که داستان ساخته میشه خب در بدنه دولت با اون تقرارات در واقع دولت که مشخصا چیزی که به نظر میرسه خیلی در واقع مخاطب پسند نباید باشه. امیدوارم من اشتباه فکر کنم، ولی نگرانی ما نگرانی و سال آینده هم هست. اگه با این فهم ما بریم واقعا نگران سال آینده سینما اکران سال آینده سینما هم باید باشه.
و یعنی شاید شاهد یک جشنواره باشیم که حالا اکثر فیلم ها فیلم هایی باشن که برای بخش خصوصی نباشن. حالا برای اصلا
ندیگه نه، خب با این تورمی هم که امسال ایجاد شد عملا شرط اقتصادی به شرط به صورتی نبود که بخواد در واقع تهیه کننده بیاد کف یه فیلم 12 میلیون هزینه شه. با این شرطی که جامعه داره و چه کی قرار این فیلم اکران شه، کی پوش برگرده، خب توجیه نداشت.
الان اون کف تولید به عدد 12 میلیارد رسید؟
بله، کف تولیدی فیلم الان مثلا 45 عدد و زیر 12 عدد نمیشه، یعنی خب 36 شان بفروشه که پول فیلم برگرده. خب طبیعتا بخش خصوصی این توانایی رو نداره و دولت هم خواهی فیلم های خاص از افراد خاص حمایت میکنه که خب اونا فیلم هایی که در راستای ایدئولوژی خودشه، معمولا تو اون فیلم ها مخاطب خیلی دیده نمیشه.
و آقای خانی به عنوان آخرین سوال، پیشنهاد خودتون، شخص خود سعید خانی که هم تجربه تهیه کنندگی داره هم پخش کنندگی و حالا فعالیت صنفی هم داشتین، پیشنهاد خودتون برای عبور از این شرایط و تغییر فضا چیه؟
مشخصا خب من حفظ سالن‌های سینما، حفظ سینما الان برای من از همه چی مهمتره و مهمه که دولت بیاد اعتماد کنه به سنوف و سنوف هم یه مقدار در واقع همدلی بیشتری داشته باشن، شرایط کنونی رو درک کنن، بتونیم واقعا یک مقدار دولت از سرانه تولیدش کم کنه، در واقع ترجیح کنه برای حفظ سینما و اکران. اگه این قدم اول برداشته بشه، حالا میشه برای قدم های بعدی صحبت های دیگه. تا وقتی این اتفاق نیفتد، یعنی درسی که ببینن که چقدر سالن سینما سالنشون بسته است، خب این حفظ سینما به نظر من لازمه اول این قدم برداشتن نه که بتونیم که از اکرانو در واقع یه ذره حالش رو بهتر کنیم.
خیلی خیلی ممنون آقای خانی از وقتی که به ما دادید. ما هم امیدواریم در سینما معیار که وضعیت سینما ها از شرایط فعلی خارج بشه. دو سه سال درگیر کرونا بودیم، همه تلاشمون رو کردیم که وضعیت عادی بشه، حالا با یه بحران دیگه ای روبرو شدیم. امیدواریم که جشنواره فیلم فجر یا حالا بهتر از اون زودتر از جشنواره فیلم فجر اتفاقی بیفته و دوستان بپذیرند که شرایط یه خورده فرق داره و باید توی این شرایط تصمیماتی متفاوت تر از قبل بگیرند، حالا چه در زمینه انتخاب فیلم ها، چه در زمینه تصمیم گیری های کلانتر، که بتونیم وضعیت سینما رو جمع جور بکنیم و شاهد رونق نسبی سالن های سینما باشین. ممنون از وقتی که به ما دادی. برای شما آرزوی موفقیت دارم. خدا نگهدار.
سینما معیار. هر هفته پنجشنبه ها روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. سینما معیار از رادیو گفتگو.
ساعت 15:13 است. شما شنونده سینما معیار از رادیو گفتگو هستید. گفتگوی من با سعید خانی رو شنیدید راجع به شرایط سینماها و نظر ایشون که حفظ سالن‌های سینما رو مهمترین اولویت در شرایط فعلی دونستند. برمیگردیم داخل استودیو و ادامه گفتگو رو همراه آقای اورنگ هستیم. آقای اورنگ، از بخش قبلی نکته‌ای باقی موند راجع به بحث حالا آزادی عمل سینماها که جمع‌بندی بکنید که بریم سراغ نکته بعدی.
جمع‌بندی بکنیم. الان شما صحبت‌های دو تا عزیز ما شنیدی؟ اولی که زمان هیچ کنون تحریم مدهبن برای این کار نداشتن. بنابراین وقتی هم جلسه میذارم با دولتی ها، طبیعتا همین حرف اونجا زده میشه دیگه.
و خب شاید این یه بخش اصلیش البته اختلاف تو صحبت های خانی بود، اختلافی که بین خود سنوفه ها، یعنی
آره گفتم که
کارگردان ها یه نظر دارن، تهیه کننده ها یه نظر، سینمادار ها یه نظر دیگه دارن، هیچ وقت اجماعی نیست.
روزم یکی با این دوستان قدیمی خانه سینما صحبت میکردم که الان اومده از کارش بیرون. ببینید همیشه شما در هر دوره‌ای، در هر کشور، در هر جایی آدمایی رو به عنوان ریش سفید داشتید، آدم موثق، نه اینکه هر کی ریشش سفید شد، نه، آدمای موثق بودن که مشکلات حل می‌کردن. الان ریش سفید کارگردانان کیه؟ ریش سفید تهیه‌کننده‌ها کیه؟ ریش سفید سینما داره که این که بگم مثلا فلان رئیس فلان صنف یا رئیس صنف سینما داره، نه، آدمی که ریش سفید باشه و بقیه قبولشون بکنن، اینا مشکل گشا هستن که ما الان سوالاست نداریم. مشکل سینما رو اینا مثلا حل بکنن که سراغشون نرفتن و هر مشکل دیگه. الان تو خود سازمان سینمایی مثلا فرض کنید سنوف جمع میشن، مدیرای سازمان سینمایی هم هستن مثلا ارشاد، خب با هم بحث میکنن، هم دور باطل میزنن، ولی اونجا کی هست که این وسط این بحث رو جمع و جور بکنه، پیشنهادهای خوب بده که دو طرف قبولش داشته باشن؟ بنام هیچ کس نیست. پس این بحث و مذاکره ها به جایی نمیسه. چرا سنوف با هم اختلاف دارن؟ شما یه خانه سینما دارین با سنوف مختلف، اولا که اعضای این سنوف با خودشون مشکل دارن، درگیری دارن، بعد صنفی با صنف دیگه مشکل داره، بعد همشون هم دیگه با هیئت مدیره و رئیس خانه سینما مشکل دارن. بنابراین هیچ امیدی نیست که مشکل خودشون حل بکنن. اگه میخواستن حل بکنن حل میکردن. اینجا آدمای طراح، آدمای برنامه‌ریز، آدمای با تجربه باید باشن که این مشکل حل بکنن. من تو برنامه شما گفتم شما یه شخصی به اسم احمد گلچین داری که یکی از سینمادهای معروف لاغر دو حوزه خاورمیانه، سالونای خیلی معروفی هم داره. میخوام ببینم که دوستان بخش خصوصی و دوستان بخش دولتی چند بار با احمد گلچین جلسه گذاشتن. آقای گلچین وضعیت سینما اینه، شما به ما طرح بده، شما بگو ما چطور از این بحران خارج بشیم. و آدمای دیگه هم هستن برن سراغ، یعنی الان تک تک سینماداره قدیمی ما فوت کردن ولی باز تک توک هستن، برن نمون شما وقتی دوچار بحران میشدی چطور مشکل حل میکردین؟ آیا اینا رو آوردن تو این جلسه باشون صحبت بکنن؟ که طبیعتا نه، اگر بود که وضعیت طور دیگه بود. و سینمادارا خب بارها گفتن حقشون بهشون داده نشده و کم 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 رفتن تو موضع ضعف قرار گرفتن. ما نمیگیم تقابل ایجاد بشه، ولی میگیم کار به جایی برسه که خود سینمادارا جز سنوف تاثیرگذار باشه. یعنی تو هر جلسه ای که برگزار میشه مثلا توی خانه سینما، توی سازمان جای دیگه، این آدما باشن. یعنی شما مثلا کسی رو به عنوان سینمادار اونجا میاری که مثلا تازه چند ساله یا سینما اجاره کرده یا سینما داره، اون سینمادار نیست، اون صاحب سینماست. سینمادار با صاحب سینما خیلی فرق داره. یه ذره قدرت بدین به این سینمادارا، قبولشون کنین، سینمادار قدیمی رو، تایید کننده قدیمی رو بیارید با اونا صحبت کنین، از اونا نظر بخواد، از اونا راه بخواد. من اونا که پیشکسه تو سینما هستن. این مال بخش اول که می‌خواستم تکمیل بشه، اینجا تکمیل شده، در خدمت هستم.
بیایم حالا بخش اول رو ما رفتیم روی بحث حمایت از سینمادارا و دادن آزادی عمل به اونها. نکته بعدی بیایم به نظرم راجع به بحث تبلیغات صحبت بکنیم، حتی توی موضوعات بازاریابی و بحث‌های مارکتینگ. برای هر محصولی بالاخره اون محصول یه دوران شکوفایی داره، یه دورانی داره که اون محصول به بلوغ میرسه و بازار رو اشباع میکنه و یه دوران افولی داره. و خب حالا در علم بازاریابی میگن آقا وقتی یک محصول به افول داره گرفتار میشه، باید یه اقداماتی واسش اندیشید که یا از رده خارجش کنیم کامل که دیگه این میشه جزء محصولات زیانده، یا یه تغییراتی توش به وجود بدیم که این بتونه دوباره به یک در قالب یک محصول جدیدی یا بیاد با اون تغییرات و دوباره بازار رو در دست بگیره. و خب توی این مسئله، توی این فرایند، بحث تبلیغات خیلی بحث مهم و تأثیرگذاریه. به هر حال با این شرایطی که الان سینما داره، بحث تبلیغات یا بهتر بگیم چگونگی تبلیغات به نظر میرسه که خیلی میتونه تأثیرگذار باشه و بتونه شرایط رو تغییر بده. توی این شرایط به نظرتون چه کارهایی رو میشه در بحث تبلیغات چه فیلم ها، چه اصلا خود سینما، اون جا انداختن مفهوم این که فیلم دیدن و سینما رفتن دوتا مفهوم جدا از هم هستن، چقدر تبلیغات میتونه نقش داشته باشه؟
من اول بگم اینجا با من بیطرف هستم، تو هر شرایطی من بیطرف هستم، حرفی که حق میزنم، کاری هم با کسی هم خیلی هم اینا که رو صحبت کردن دوستان من هستن. الان میدونم که تهیه کننده و کارگردان با سینمادارا مشکل دارن، مشکل شدید دارن. حالا ممکنه دستم ناراحت بشم ولی حقیقت رو باید گفت. ببینید تبلیغات راه داره. شما در هر جای دنیا میبینید بخش زیادی از بودجه رو برای تبلیغات میذارن. یک کالا وقتی میخواد عرضه بشه چقدر براش تبلیغ میکنن؟ تبلیغ در سینما فرق داره. شما اگه بخواید اولا که صدا و سیما وظیفه‌ش طبق یه قانون مدون باید باشه، یه چارچوب داشته باشه، سلیقه‌ای نباشه، فیلمایی که مجوز میگیرن و تعرفه رو هم پرداخت میکنن آگهیش پخش بشه، یعنی قبلش که هر اتفاقی بیفته با هم دیگه به توافق برسن. تلویزیون هم کسب درآمد میخواد دیگه. اینکه من بیام حالا مثلا فیلم دولتی باشه، ارگانی باشه، بخش خصوصی باشه، مجانی پخش بکنم، خودش آسیب به سینما میرسونه. چرا؟ بعد سینمادار میگه من تبلیغ مجانی دارم، چرا پول خرج تبلیغات بکنم؟ هر تهیه کننده که وقتی که میخواد فیلم بسازه بعد بخش مهمی از بودجهش برای تبلیغات بذاره. الان دوستان تهیه کننده چقدر برای تبلیغات فیلم کنار گذاشته؟ تقریبا هیچ. شما فکر کنید فیلم های مطرح دنیا که فروش کردن از راه تبلیغات تلویزیونی بوده؟ زمانی که شما اصلا تعداد روزنامه‌ها تو کم بود، فضای مجازی و اینترنت اینا هم نداشتین، فیلم ها در اوج فروش بودن. چرا؟ چون تهیه کننده‌هاش میدونستن چطوری تبلیغ بکنن. یه بخش اندکش برنامه تیزره تلویزیونی بود. مهمترین تبلیغ که سینمادارا موفق شدن این بود که کاری کردن که مردم خودشون راجع فیلم تبلیغ بکنن،
تبلیغات دهن
به دهن. یعنی من میرفتم آقای سباقی این فیلمو شما به چند نفر دیگه میگم، میرفتیم اون فیلمو میدیدید. مهمترین و بهترین تبلیغ تو خود سینما اتفاق میافتاد. ببین شما وقتی که میخواستید وارد سینما شدید با لذت، من برای کسایی میگم که عشق و عرق به سینما دارم، عاشق سینما هستم، اصلا ورودش خود سینما لذت داشت. وقتی میخواستیم بشینیم قبل از دیدن فیلم مهم بود که ببینیم برنامه آینده چیه، به زودی چیه.
بله.
یعنی نگاه کنید، یه دونه برنامه آینده که بعد از این فیلم، یه دونه به زودی، یعنی ما رو به عنوان مخاطب نگران داشت که اون فیلم رو داریم ببینیم.
این البته مسئله واقعا خیلی هم نزدیکه، یعنی مثلا شاید تا 20 سال 30 سال پیش هم این بود. یعنی برای خود من الان ما رو بردی شما به یه دوران که من واقعا خودم خیلی دوست داشتم اون قبل از اینکه فیلمه رو ببینم، ببینم آقا برنامه آینده و فیلم بعدی چیه.
چون وقتی ما راجع به سینما صحبت میکنیم فقط خود فیلم نیست، سردر سینما مهمه، گیشش مهمه، عکسایی که هست، لابیش مهمه، بعد وارد سینما خود و فضای سینما مهمه، بعد این برنامه آینده و به زودیش دیگه گل کار بود قبل از شروع فیلم. یعنی تبلیغ از این بهتر؟ یعنی آقایون به این نرسیدن که همچین کاری انجام بدن؟ مخاطب رو نگران داشت. پس این آدم ها ترفنده رو بلد بودن، سینمادار قدیمی خودشون این نمیدونستن، آدم های کار بلد یا به عنوان مشاور یا به عنوان مدیر استخدام میکنم اونجا کار انجام میدادن. این که من بشینم تلویزیون تبلیغم نکرد، شهرداری به من بنر نداد، من بشینم. الان که کلی فضای مجازی هست که الان میلیون ها میلیون آدم تو فضای مجازی دارن میچرخن، یعنی یه تعریضی ندارن که بخوان برای فیلمشون تبلیغ بکنن. شما الان رستوران، فروشگاه، همه چی داره که تو فضای مجازی دارن تبلیغ میکنن و فروش خوبی هم دارن. ببین همین الان تو این وضعیت شما بعضی کافی شاپا رو میری، یه اتاقی دارن برای بازی، برید نفس نمیتونی بکشید. چرا اون آدما میرن این بازی رو انجام میدن، بازی مافیا چی از میرن اونجا نگاه انجام میدن، ولی نمیرن سینما. از سینما دلزده شده. این که یه موقع حالا مردم خوب نیست سینما میرن، خب این حقیقت هست، تو هر دوره اتفاق میافتاد دیگه. شما هم تو دوره جنگ بدترین زمان ایران بود دیگه، چرا با سینما پر بود دیگه؟ از اون بدتر اتفاق نیست که دل و دماغ آدم ها سرم سر جاش نه، ولی سینما سر جاش بود. آدمایی باید تو بخش خصوص سینما کار کنن، تو بخش دولتی باشن که عرق و عشق به سینما داشته باشه. این یعنی چی؟ یعنی تمام وجودشون وقت به سینما کنن. این که کسب درآمد کنن خیلی خوبه ها، ولی اولین فکرش این بود که چطور سینما رو احیا کنیم، نگرش داریم. آقای اسماعیلی هم گفت سینما داره ورشکست میشه. خیلی وقت پیش گفتیم که ورشکست شده، داره رو به موت میره. خب این نیاز به احیا داره. احیا چیه؟ چون هر چقدر پول تزریق بکن این حالش بدتر میشه، مثل اینکه داروی اشتباهی به مریض بزنی. پول چاره کار نیست، پول کمک کننده هست ولی چاره کار نیست. شما وقتی مخاطب رو از سینما
توی راه درستی باید
آره. شما مخاطب از سینما دور کردی، ذائقه مخاطب رو خراب کردی. یک بخش اعظم سینما رو دانشجوها بودن، فرض کن مثلا میبادن سینما عصر جدید یه سری فیلم های خاص رو میدیدن،
پاتوق بود اصلا،
پاتوق بود. الان وقتی خب دست کسای دیگه افتاد چون تفکر دیگه داشتن، خب سینما ارزشی که داشت بینیدم الان مثلا قراره تغییر کاربری داده بشه دیگه. خب این سینما سینما پرمخاطبی بود که ببین شما وقتی میگه مثلا فیلم از تارکوفسکی میذاش، اگه تو سینما مثلا معمولی میذاش کسی نمیره نگاه بکنه، ولی تو اون سالن سالن پر بود. ما باید بگردیم ببینیم مخاطب چه فیلمایی دوست و کجا. هیچ کس تا حالا همچی برمیز نداشته. مخاطب فرید دادیم، این اصل مخاطب شناسی رو نمیشناسن. ببین مخاطب اینا خیلیشون معذرت میخوام، مخاطب به صورت بلیت میبینن، ولی تو هالیوود و جای دیگه مخاطب به عنوان احیا کننده سینما میدونن. شما یه ضرب المثل قدیمی دارید دیگه، خود ایران دیگه، میگن خونه‌ای که توش نفس آدم نباشه سقفش میریزه. پس سینما به مخاطب زنده است دیگه. چرا ما به مخاطبمون احترام نمیذاریم؟ چرا حق انتخابش نمیدیم؟ چرا مثلا ما بستهای مختلف از ژانرهای مختلف فیلم نداریم خارجی ایرانی؟ بذاریم خود مخاطب انتخاب کنه. ما داریم به مخاطب زور میگیم. مخاطب خانم و مخاطب، شما دو ماه فقط این 5 تا فیلم هست. حالا یکی که مثل من قدیمش قصه نام بوده، حد اکثر در طول دو روز تمام 5 تا فیلم میره. بعدش بعد چی کار بکنم من؟ بعد دارم تکراری فیلم نگاه بکنم؟ ولی قبلا اینطوری نبود، سینمای مختلف بود، بعد تون تون فیلم عوض میکردن، دائما تو سینما بودن. یعنی اگه یک روز تو سینما نبودی همه میگم چه اتفاقی، مریض شده فلان، چه اتفاقی. الان شما چند نفر مخاطب دارید که مدام سینما برن؟ این عشق سینما ما نمیگیم فقط در رابطه با سینما بود، عشق سینما رکن اصلی اقتصاد سینما بود. یعنی آقای سباق سینما داره میگفت من حداقل 50,000 نفر تماشاگر عشق سینما دارم، پس اقتصاد من با این میچرخه. حالا مخاطبای دیگه هم میزن. الان شما واقعا چند تا عشق سینما تو مملکت دارین که سینما دار روش حساب بکنه؟ ما تمام فاکتورهای مهم که برای پیشرفت سینمای خودمون، برای پر شدن سالن داشتیم، همه رو از دست دادیم. تبلیغات خیلی خوبه، ولی از راهش. این اینکه مثلا ما بهانه بدیم چون تلویزیون تبلیغ نکرده فیلمو فروش نکرده، فیلمایی بوده که تلویزیون هزاران بار پخش کرده باز فروش هم نکرده، پس ربطی به تبلیغات تلویزیون نداره. هرچند که وظیفه تلویزیونه طبق آیین‌نامه، طبق قراردادی که با سینمادارا با پخش کننده بده، تبلیغاتو انجام بده طبق قانون مقرر، نه سلیقه.
و علاوه بر این، حالا دوتا موضوع، یعنی هم بحث تبلیغات که به نظرم خوب بهش پرداختیم و اون بخش سینما داره، بحث کیفیت خود فیلم ها هست و شاید با این تغییر و تحولات سریعی که داشتیم به لحاظ سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حتی، به نظر برسه که یه نیازی باشه که یه خورده فضا یکم تغییر بکنه، یه خورده دوستان. حالا اتفاقی که ما در مقاطع مختلف داشتیم، ما در سال 89 شاهد یه جشنواره فیلم فجری بودیم که به لحاظ موضوعی یه آزادی عملهایی به فیلمسازا داده شده بود، یه خورده بتونن پا رو فراتر از قبل بذارن و به یه موضوعاتی ورود بکنن. یا باز در دهه 70، نیمه دوم دهه 70 داشتیم که یه خورده فضا باز شد. این مسئله رو چقدر به نظرتون میتونه تاثیرگذار باشه، اینکه ما درا رو باز بکنیم، یه خورده آزادی عمل بیشتر بدیم به فیلم سازا که بتونن وارد موضوعات شاید چالشی تر بشن، یکم خط قرمزا رو جابجا بکنیم، یکم فراتر ببریمشون؟ این چقدر میتونه تاثیر داشته باشه تو این شرایط به نظرتون؟
بس این خط قرمزا خودش بحث جالبیه. مشکلات موضوعات اجتماعی خیلی خوبه، ولی اینکه شما چطوری فیلم بذارید مهمه. این مگه بخوام مثلا تونترین حرفای سیاسی رو مثلا تو تاکسی هم میشنوم، توی سلمونی، تو بقالی، جای دیگه هم میشنوم، خب چرا باید بیام دوباره اونا رو تو سینما ببینم
دیگه؟ بیشتر الان منظور رو اونه که توی یک قالب هنری و قالب هنری، دل خود فیلم و یه قصه جذاب.
موضوع اینه که قالب هنری نیسته، یعنی شما یه بخش برند این همون میخوای تو سینما بیاری، این همون
به ورطه شعار میاد
تئاتر بیاری، تو داری شعار میدی، فیلم نشون نمیدی. ببین دستور عمل توی سینما تا زمانی که تصویر جوابگوه است اصلا دیالوگ هم نباید بیاد. شما فیلم ایرانی رو صداش ببند ببین چی میبینی، تصویر اصلا هیچ چیز جذابی نمیبینی. فیلم های هالیوودی رو ببند تا آخرش شما فیلم دنبال میکنی، راهکارشو میدونن دیگه. شما مثلا فیلم های سیاسی داشتید تو سینمای اروپا، داشتید سینمای آمریکا.